تفسیر قرآن کریم صوت شماره 97 سوره توبه آیات 117 تا 129.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. آیه 117 سوره مبارکه توبه. تو این فایل صوتی انشاءالله سوره توبه رو تموم میکنیم. آیه ایست که اشاره داره به دشواری‌های بسیار جنگ تبوک، چون جنگ تبوک چند تا مورد درش بود که دشوارش میکرد. یکی دوری راه، فاصله تا مدینه زیاد بود. یکی گرمی راه، فصل چیدن میوه ها و محصولات بود. بالاخره دشمن هم یه قدرتی بود. پیامبر داشت میرفت به جنگ یک دشمن خارجی، رومیان، که یه قدرتی بودن و برای مسلمان‌ها یه جورایی ناشناخته بودن. و در کنار تمام اینها اصلا فضای سیاسی مدینه، اون نوع آرایش سیاسی مدینه یه فضای خاصی بود. منافقان مدینه وقتی میدیدن که پیامبر داره به سمت اون هدف بزرگش میره، قطعاً با تحریک دشمن اصلی یعنی اون یهود پشت پرده، اصلا فضا رو غبارآلود کرده بودن. فضا رو از اون سلامت و صمیمیتش دور کرده بودن که همه یک دل پرشور برن به سمت جنگ و پیامبر خدا رو یاری کنن. تمام اینها دست به دست هم داده بود در کنار هم دیگه که فضای جنگ تبوک رو خیلی فضای سختی کنه. که خداوند توی این آیه 117 سوره توبه میفرماید خداوند متعال لطف خودش رو سرازیر میکنه برای اون مسلمانهایی که با وجود این همه دشواری ها پیامبر رو پیروی و یاری کردن. میفرماید لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذين تبعوه فی ساعه العسره. همانا خداوند لطف خود را بر پیامبر و مهاجران و انصاری که او را در لحظه دشوار پیروی کردند سرازیر نمود. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، پس از آن که نزدیک بود دلهای بعضی از آنها منحرف شود که سرپیچی کنن امر پیامبر رو تو جبهه حضور پیدا نکنن. ثم تاب علیهم، سپس خداوند لطف خود را به آنان بازگردان، توبه اونها رو پذیرفت، برگشت به سمت اونها. انه بهم رؤوف رحیم، همانا او به آنان رؤوف یعنی مهربان و رحیم یعنی بخشایشگر، به بخشایش خاص بود. که در این آیه نشون میده چقدر تو این جنگ مشکلات بود، موانع بود، فضاش سخت و سنگین بود. آیه 118. سوال: آیا ما در اسلام بایکوت داریم؟ مثلا حصر، اینکه نظام اسلامی، رهبر اسلامی، مسلمون ها کسی رو، گروهی رو به خاطر جرمی که مرتکب شدن بایکوت کنن، اینا رو حصرشون کنن، باهاشون قهر کنن. آیا ما در نظام اسلامی همچین چیزی داریم؟ بله. این آیه و علی الثلاثه الذین خلفوا، و نیز بر سه نفری که وامانده بودن، تخلف کردن، سه نفر بودن از شرکت در جنگ، کوتاهی کردن، سستی کردن، که پیامبر دستور داد احدی با اینها صحبت نکنه، کاملا بایکوت، کاملا باهاشون قهر، حتی همسرانشون، که اینا پشیمون شدن، اصلا رفتن تو کوههای مدینه تضرع، گریه، زاری، که پس از 50 روز خداوندم توبهشون رو پذیرفت و برگشتن. و نیز بر سه نفری که سستی کردن، کوتاهی کردن، تو جنگ شرکت نکردن. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، تا آنگاه که زمین با همه وسعتش بر آنان تنگ شد. اصلا اینا خیلی فضای سخت و سنگینی براشون ایجاد شد. و ضاقت علیهم انفسهم، و از خود به تنگ آمدن، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، و فهمیدند که در برابر خدا هیچ پناهگاهی جز خود او نیست. یعنی دیگه باید برن از خود خدا عذرخواهی بکنن، باید بیفتن با تضرع و گریه و زاری به دامن خود خداوند که خدا کارشون رو درست کنه. دیگه اصلا بین بندگان خدا کاملا دیگه بایکوت شده بودن. ثم تاب علیهم، سپس خداوند لطف خیش را دوباره شامل آنان ساخت. لیتوبو، تا به توبه موفق شوند. ان الله هو التواب الرحیم، همانا خداوند توبه پذیر و بخشایشگر است. پس ما داریم یه همچین نوعی، اگر کسی، گروهی جرمی انجام بدن، بر علیه نظام اسلامی فتنه ای انجام بدن، این بحث بایکوت، بحث حصر، بی‌اعتنایی به اینها که متنبه بشن، اثر تربیتی براشون داشته باشه، داریم. آیه 119. حالا خداوند متعال داره به مسلمان ها میگه بابا چطور تو آیات قبلی فرمود اگر شما پیامبر خدا رو یاری نکنید ما تک و تنها هم باشه یاریش میکنیم، کارشو پیش میبریم. یعنی الان این یه فرصتیه برای شما پیش اومده. شما فکر نکنید پیامبر نیازمنده به شماست، این یه فرصت طلاییه. پیامبر اومده در بین شما، شما اگه اونو یاری کنید خیلی به نفعتونه. این یک معامله پرسودیه خداوند تو مسیر شما قرار داده، باید قدر این موقعیت رو بدونید. در ادامه اون بحثا، در ادامه اون تذکرها و تنبهها، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید، یعنی در پیشگاه خداوند خودتون رو نگه دارید، حفظ کنید. و کونوا مع الصادقین، و با راستگویان باشید، که تو روایات متعدد داریم صادقین در این آیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آل پیامبر علیهم السلام هستند، که اینا صادقین هستند، اینا کسانی هستن که تو مسیرشون صدق دارن، راست میگن، دعوت کنندگان به حقن، به راستی، نه مثل شیادها، مثل آدمهای ضعیف، مثل بعضیا که داعیه دینداری و دینمداری و مثلا مدیریت جامعه اسلامی و اینا رو دارن، ولی تو دعوتشون، تو رفتارشون، تو سبک مدیریتشون صدق نیست، یا انقدر ضعف و ناتوانی و ذلت و بی‌عرضگی است که مجبورن برن به سمت دروغ و پیچوندن و حیله‌گری و اینجور چیزا. بیایید به سمت صادقین، بیایید به سمت کسایی که شما رو میتونن از پایین کوه ببرن به اوج قله برسونن با صدق. توی این کلمه صادقین خیلی مفهوم و معنا هست، یعنی اینا هم عرضه دارن، هم توانایی دارن و هم اینقدر بزرگن که کارشون رو با صداقت پیش ببرن. چون اگر ما کار رو غیر از معصوم بخوایم به دست کس دیگری بدیم، احتمال اینکه صداقتی در کارش نباشه زیاده. چرا؟ چون مثلا بی عرضه است، بی عرضه است و به خاطر بی عرضگیش بی صداقتی میکنه، میره تو پیچوندن و حیله‌گری و مردم رو سر کار گذاشتن. و الان میبینیم دیگه تو سیاسیون خودمون چرا دروغ میگن، چرا میرن تو پیچوندن، چرا میرن تو حیله‌گری. یکی از دلایلش بی عرضگیشونه، ناتوانیشونه. آدمهای کوچیکی هستن برای جایگاه‌های بزرگی، از پسش بر نمیان، باید متوسل بشن به دروغ و حیله‌گری. خداوند میفرماید بیایید با اینا، بیایید با پیامبر و آل پیامبر. این یه فرصت عالی ما در اختیار شما قرار دادیم. مدیری که میتونه صدق داشته باشه در مدیریتش، در کار سیاسیش، خیلی حرفه. آیه 120، تشویق مسلمون‌ها برای اینکه تو مسیر حرکت معصوم این مدیران با صدق تلاش کنن، حرکت کنن. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف آن حق ندارند از رسول خدا تخلف کنند، از فرمانش، یعنی به جبهه نروند. ولا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، و جانهای خود را از جان پیامبر عزیزتر بدانند. یعنی شأن پیامبر خدا رو درک کنید، شما کجایید، او کجاست. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتؤون موطئا یزیغ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. زیرا هیچ گونه تشنگی، رنج و گرسنگی در راه خدا به آنان نمیرسد و هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم آورد بر نمیدارند. این سند راهپیمایی های ما، یه جامعه انقلابی بر علیه نظام استکباری هم هست. هیچ گامی در جایی که کافران را به خشم می آورد بر نمیدارند و هیچ چیزی از دشمنان به آنان نمیرسد، حالا از ضرری، زیانی، هزینه‌ای، بالاخره زخمی، مگر آن که برای آنان به پاداش اینها عمل صالح نوشته می شود، به عنوان عمل صالح. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خیلی امید بخشه، آدم میفهمه که اگر کاری کنه هیچ کس هم نبینه، ولی خداوند ببینه، اجر عملش ضایع نمیشه، بالاخره اجر داره اینا. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، همانا خداوند پاداش محسنین، نیکوکاران را تباه نمیکنه، ضایع نمیکنه. هر وقت آدم داره یه کاری انجام میده هیچ کس نمیبینه، حالا انسان ممکنه به صورت طبیعی دوست داشته باشه ببینن، مورد تشویق قرار بگیره، براش انگیزه بشه، اینا هیچ کس نمیبینه، هیچ کس کار آدم رو مورد تقدیر قرار نمیده. اول اینکه باید آدم خوشحال بشه. چرا؟ چون ممکنه این کار به واسطه اینکه از آفاتی مثل ریا و عجب و اینجور چیزا مسونه، بهتر بمونه. خب به نفع انسان دیگه، این کار میمونه برای ابدیت انسان. و دومم اینکه حتما باید این آیه رو به آدم با خودش تکرار کنه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اب نداره، بذار کسی ندونه، بهتر. خدا که داره میبینه. آیه 121، ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. و هیچ مال اندک یا فراوانی انفاق نمیکنن، هزینه نمیکنن تو مسیر جهاد، تو مسیر کار فرهنگی، تو مسیر خدمت به خلق، حالا هر چی، و هیچ سرزمینی را نمیپیمایند. چون راه دور بود دیگه، هی خداوند داره اینا رو تشویق میکنه که بابا برای هر قدمتون، برای هر سرزمینی که طی میکنید، مگر آن که برای آنان ثبت میشود تا خداوند آنان را به بهتر از آنچه میکردند پاداش میدهد. اینقدر خداوند میده که اصلا انسان شرمنده میشه، میگه خدایا کارایی که ما تو دنیا کردیم اینقدی ارزش نداشت، خیلی بهتر از اون چیزی که شما فکر میکنید میده. که خیلی آدم اگر بالغ باشه و بزرگ باشه نیاز به این تشویق ها نداره. مثلا حضرت امیر اگر این آیات نبود، آیا پیامبر رو یاری نمیکرد؟ حتما یاری میکرد، چون او انقدر در اوج بلوغ فکری است که اصلا نیازی به این تشویق ها و شکلات ها نداره. ولی خب بالاخره مردم مدینه باید درک کنیم فضا رو، مردم خیلی بزرگی نبودن و البته بد هم نیست، ولی خب کمه دیگه. آدم اگر بزرگ باشه نیازی به این همه تشویق و اینها نداره، که البته بعدها این مشخص شد دیگه، این کوچیکی، این ضعف مردم مدینه، اونجایی که پای امتحان سخت در گرفت، پیامبر از دنیا رفت، یه عده اومدن با کودتا و با فتنه اصلا حق جانشین به حق او رو گرفتن. خب دیدیم دیگه مردم مدینه چجوری هاج و واج وایسادن نگاه کردن. در صورت این دوره‌هایی بود که بعد میگذشت و گذشت و باید برای ما عبرت باشه. آیه 122، آیه‌ای که نشون میده ما علاوه بر این که جبهه نظامی رو پر می‌کنیم، جبهه فرهنگی هم باید پر بشه. چون جبهه نظامی حفظ جامعه اسلامی در مرزهای جغرافیایی است، اما جبهه فرهنگی حفظ جامعه اسلامی تو مرزهای فرهنگی است که به مراتب کار در اون سخت‌تر، خطرناک‌تره. نفوذ دشمن از اونجا نامحسوس‌تر صورت می‌گیره. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، و سزاوار نیست که همه مؤمنان رهسپار شوند، یعنی به سمت جهاد و جنگ و اینها. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. پس چرا از گروهی از ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند، توی سنگر دیگه تلاش نمی‌کنند تا در دین فقیه شوند، یعنی صاحب فهم عمیق شوند. فقیه نه فقط به معنای مصطلح امروزی، یعنی در بخش احکام ها، در تمام ابعاد دین. بخش احکام که یک بخش بسیار بسیار کوچکی در دین ماست، تو عقاید، اخلاق، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، اجتماعی، همه اینها. تا در دین، در تمام ابعاد دین فقیه، صاحب فهم عمیق شوند و هنگامی که به سوی قوم خود بازگشتند آنان را بیم دهند. کسی که در تمام ابعاد دین آگاهه، وقتی برمیگرده به سمت مردمش باید انذارگونه هشدار دهنده حرف بزنه. البته میدونه اون مقدار انذار و هشدار چقدره، چون از حدش که بگذره دیگه اذیت میکنه، بیمزه میشه، لوس میشه قضیه. ولی بالاخره انذارگونه برگرده، انذار بده، یعنی مراقب باشید، شما در مسیر انحرافید. بعد از جنگ نظامی تو حوزه‌های فرهنگی، تو جبهه‌های دیگه، مثل امروز که ما 8 سال جنگ نظامیمونو پشت سر گذاشتیم، بعد اومدیم توی فضای قرار گرفتیم، حالا تو جنگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تو همه اینها دشمن به ما حمله کرد و نشون میده که اینا چقدر مهمتر از اون جنگ نظامی بود. لعلهم یحذرون، تا شاید آنان حذر کنند، یعنی از گناه، طغیان. پس فردا جنگ تموم میشه، پول نفت میاد، حالا اینجا طغیان، اینجا سرکشی تو حوزه‌های سیاسی، تو حوزه‌های اقتصادی، تو مسائل اجتماعی. این آیه خیلی آیه مهمی است، میخواد بگه فقط جنگ نظامی نیست، در حوزه‌های دیگه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه اینها باید شما بر پایه فرهنگ قرآن، عترت و مهدویت، خصوصا اگه ما بخوایم امروز صحبت کنیم، تو اونها هم کار کنیم، چون تو اونها هم دشمن قصد حمله به ما داره، که ما دیدیم مثلا تو این 4 دهه انقلابمون کاملا این نکته رو دیدیم. آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ای کسانی که ایمان آورده اید، با کسانی که از کفار که نزدیک شمایند بجنگید. یعنی چی؟ یعنی شما جنگ رو باید از حول و حوش خودتون بر علیه انحرافات فکری و عملی و اینها شروع کنید. اول دور خودتون رو پاکسازی کنید، اونایی که نزدیک شما، تا هدفهای بزرگتر که باید بعداً به اونها هم بپردازید. ولی یجدوا فیکم غلظه، باید آنان در شما خشونت و صلابت بیابند. و علموا ان الله مع المتقین، بدانید که خداوند با تقوا پیشگان است. یعنی با دشمنان نزدیک باید بناتون رو مبارزه باشه، اونها باید در شما شدت و غلظت و صلابت و قاطعیت ببینن. با تقوا هم پیش برید که بتونید پای خدا رو بکشید وسط و با خداوند بر علیه اونا پیروز شید. حالا این آیه چه ارتباطی میتونه با آیه قبلی داشته باشه؟ آیه قبلی فرمود فقط در حوزه نظامی نیست، تو حوزه های دیگه، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تو حوزه های دیگه هم باید سنگرها رو پر کنید و مبارزه کنید. اینجا میفرماید کفاری که نزدیک شما هستن رو باهاشون مبارزه کنید و اونها باید در شما قاطعیت و قدرت و صلابت ببینن. حتما بین این دو تا یه ارتباطی هست. شاید اینطوری بتونیم تحلیل کنیم این ارتباط رو. اونم اینه که شما وقتی که دارید تو حوزه های دیگه، تو سنگرهای دیگه، تو بخشای دیگه، بخشای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا مبارزه میکنید، تو اونها هم هستن کسانی که اهل کفرن. مثلا ما سیاسی داریم، کافره، یعنی در سیاست به جای اینکه بیاد دنبال سیاست قرآن و عترت و مهدویت، میره سراغ ساختارهای سیاسی باطل. تو حوزه اقتصاد که چقدر این موضوع دیده میشه، به جای اینکه بیان دنبال اقتصاد اسلامی، ساختارهای صحیح و سالم اقتصادی رو از دل قرآن بکشن بیرون، از آموزه‌های اهل بیت با اون اهداف مهدوی، میرن سراغ اقتصاد فلان اندیشمند غربی و اینها که بر پایه مبانی مادی و الحادی و عجین با بدترین رذایل اخلاقی است، مثل حرص، حسد، خودخواهی اینا. یا تو حوزه‌های اجتماعی، تو این حوزه‌ها که نزدیک شما هستن، تو دل جامعه شما هستن، باید تو این حوزه‌ها مبارزه کنید. یه روایتی هست خیلی عالی، امام صادق علیه السلام تو بهارالانوار جلد 2 صفحه 98، تو صفات الشیعه صفحه 3 فرماید کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک به عروت غیرنا. دروغ میگه اون کسی که میپنداره شیعه ماست و چنگ زننده به یک ریسمانی غیر ماست، تو حوزه سیاسی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه مسائل اجتماعی. شاید این آیه 123 که میفرماید کفار نزدیک شما و آیه قبلی که میفرماید جنگ فقط جنگ نظامی نیست، این اینو میخواد به ما بگه که آقا تو این حوزه ها هم باید مبارزه کنید با تقوا، با قاطعیت، که کارتون پیش بره و خداوند هم بیاد پشتتون و کارتون رو به نتیجه برسونه. آیه 124 و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادتهم هذه ایمانا. و هرگاه سوره ای نازل شود برخی از منافقان گویند این سوره ایمان کدام یک از شما را افزود. اشاره میکنه به سمپاشی دل سرد کننده منافقان بر علیه مؤمنان، چون میگیم دیگه فضای جنگ تبوک اصلا یه فضای خیلی سختی بود، حالا گذشته از دوری راه و گرمی هوا و فصل چیدن محصولات و این مسائل، اون فضای غبارآلود و کثیفی که منافقین ایجاد میکردن تو مسیر هدف بزرگ پیامبر خیلی اذیت میکرد. میومدن به مسلمونا میگفتن حالا این سوره نازل شد ایمان کدومتون اضافه شد؟ ای بابا، خب ایمان اون کسی که اهل ایمانه اضافه میشه، شما مریضی؟ قیاسه به نفس چرا میکنی؟ اون باعث رشدش میشه، بالاتر رفتن ایمانش میشه. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، اما آنان که ایمان آوردن یعنی ذائقه شون درسته برای این غذای معنوی، مریض نیستن، بیمار نیستن، بر ایمانشان بیفزاید. قیاسه به نفس نکنید، شما چون خودتون مریضید فکر میکنید همه بین شما مریضن، چون قرآن برای شما هیچ حلاوتی نداره، هیچ رشدی ایجاد نمیکنه، هیچ وجدی تو وجود شما ایجاد نمیکنه. یه آیه که میشنوی یا مثلا مفهوم یه آیه رو که میشنوی اصلا انگار نه انگار، انگار مثلا برای دیوار آیه رو خونده، فکر میکنی بقیه هم مثل شما. نه، شما بیماری نفاق داری، چون بیماری نفاق در وجود شما هست آیات قرآن باعث افزایش ایمان شما نمیشه. ایمانی نیست که اون آیات بخواد این ایمان رو افزایش بده، ولی تو مؤمنان هست. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون، اما آنان که ایمان آوردند بر ایمانشان بیفزاید و آنان بشارت میگیرند، قدرت روحی میگیرند. الان خیلی این آیه کاربرد داره تو جامعه امروز ما، یکی یه آیه قرآن براش میخونی مثلا اینقدر تو فضاهای کثیف سیاسی یا فضاهای کثیف اقتصادی غرق شده، اینقدر دنبال خوشگذرونی و عیاشی و تو مسائل اجتماعی و برو دنبال توپ و فوتبال و فیلم و بازی و بازیگری و اینقدر دنبال این مسائل فرعی و رفته غرق شده تو این فضاها، اصلا یه آیه قرآن که براش میخونی هیچ بشارتی نمیگیره، هیچ حالی، هیچ حسی نمیگیره، به ایمانش افسوده نمیشه، قدرت نمیگیره مثلا برای شاخ تو شاخ شدن با دشمن، همش در حال ضعف در مقابل دشمن. خب از بی ایمانی دیگه، انسان با ایمان شجاع، قوی، خدشکنه، در مقابل ظلم سر تسلیم فرود نمیاره، در مقابل موانع دل سرد نمیشه، اصلا خدشکنه، میشکنه میره جلو با اون ایمان بالاش. از آیات قرآن بشارت میگیره، میگه نگاه کن این آیه به من روحیه میده برم جلو. خیلی قشنگه، خیلی. امروز این آیه بسیار بسیار عالی تو بحث روانشناسی شنیدن حرف حق. آیه 125 و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. حالا این آیات قرآن با کسانی که بیمار دلن چیکار میکنه؟ و اما آنان که در دلهایشان بیماری است، حالا یا بیماری نفاق یا تکبر یا تعصب، حالا هر رذیلت اخلاقی، اونایی که در دلهایشان بیماری است، با شنیدن این آیات قرآن پلیدی بر پلیدی آنان افزاید و در حال کفر بمیرند. به یه مسئول سیاسی یه آیه رو میخونی تذکر میدی، میگی ببین آقا طبق این آیه سیاستت غلطه، تو این 10 سال 20 سال 30 سال مثلا رئیس بودی، وزیر بودی، مدیر بودی، اشتباه رفتی، چون تو دلش بیماریه، تنبه که نمیگیره، بیدار که نمیشه، میگه اوه 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 این مثل اینکه خیلی خطرناکه، اصلا بزنیم اینو بکشیمش، بریم نقشه های جدید ایجاد کنیم با یه همچین موانعی که مثلا طرف اومده داره با آیات قرآن انذار میکنه، امر به معروف و نهی از منکر میکنه، چجوری از اینا رد شیم، چجوری اینا رو در انزوا ببریم. یه همچین حالتی، هرچی آیه قرآن بیشتر براش خونده میشه بیشتر پلیدیش بیشتر میشه، به جای اینکه هدایتش و بیداریش بیشتر شه. آیه 126 اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، آیا نمیبینند که آنان در هر سال یک یا دو بار آزمایش میشوند، یعنی آزمایش های سخت و جدی ازتون میگیریم، حالا یک بار یا دو بار در سال یعنی دیگه آزمایش های خیلی درشت دیگه، خیلی مسائل مهم، چون انسان هر روز در مسیر آزمایش و امتحانه، ممکنه هر کاری هر حرکتی انجام میده یه آزمایشی امتحانی براش محسوب بشه، ولی که میفرماد یک یا دو بار یعنی دیگه مشخصه آزمایش های خیلی جدی بزرگ. ثم لا یتوبون بلا هم یذکرون، اما نه توبه میکنند و نه پند میپذیرن. چرا؟ به خاطر اینکه دو دل هاشون بیماریه دیگه. آیه 127 و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الی بعض، برگاه سوره ای نازل میشود بعضی از آنان یعنی منافقان به بعضی دیگر نگاه میکنند، همچنین با انکار و با تعجب و با مسخره بازی و اینجوری میگن چی؟ هل یراکم من احد، آیا کسی شما را میبیند؟ مثلا هی میخوان شونه خالی کنن، هی میخوان از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنن درن. ثم من صرفوا، سپس خارج میشود یعنی مخفیانه از حضور پیامبر. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون، خداوند دلهای آنان را برگردانده است زیرا آنان مردم نفهمی هستند. مثل لامپ سوخته، هرچی به برق وصلش میکنی هیچ نوری ازش ایجاد نمیشه. اینجوریان کسایی که تو دلشون بیماریه، آیات قرآن خیلی در اینا فایده ای نداره. هی دوست دارن فرار کنن، درن. حالا آیه 128 و 129 دو تا آیه آخر سوره توبه خیلی قشنگ داره خداوند متعال توضیح میده که ما یه نعمتی رو دادیم، باید قدر بدونید و قدر میدونستید ندونستید، و اگر این نعمت رو قدر ندونید اون ولی خدا چیکار میکنه در لحظه آخر؟ چون آیه آخر سوره ها معمولا یه خاتمه ای بر مطلبه، مطلب اون سوره رو قشنگ جمع‌بندی میکنه که اینجا اینو میخواد بفرماید. آیه 128 نعمتی رو که خداوند به مردم مدینه داده مردم باید قدر بدونن و میدونستن که ندونستن، و همچنین ماها که این نعمت رو، نعمت معصومین رو، نعمت این قرآن رو خداوند به ما داده باید قدر بدونیم نمیدونیم. امام زمانی که اینجوریه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، همانا پیامبری از خودتان به سوی شما آمده است، از خودتونه، مثل خودتونه، عزیز علیه ما عنتم، که رنج های شما بر او سخت است، یعنی اینقدر دلسوزه، اینقدر مهربانه، اصلا از یک پدر دلسوز و مهربان دلسوزتر و مهربانتر. این که میگه بیاید بریم جنگ نمیخواد شما رو اذیت کنه، میخواد شما رو به یک اوجی برسونه. خب برای رسیدن به اون اوج که خداوند بر دوش او گذاشته این وظیفه رو، طبیعیه که این مسیرها رو باید برید. نمیخواد شما رو اذیت کنه، میخواد شما رو بالا ببره. حریصون علیکم، این عبارت حریصون علیکم که اصلا شاهکاره، معجزه است، خیلی قشنگ، خیلی زیبا، دیگه حق مطلب رو بیان میکنه. حریص بر شما، بر چیه شما؟ بر هدایت و رشد و ترقی و تعالی و سعادت شما، بر بالا رفتن شما، برای اینکه شما رو به اوج برسونه. حریصه، چون صفاتی مثل حرص، طمع، اینا صفات وجودی، نه ظلم و جهل و اینا صفات عدمیه، اونا بحثش جداست. این صفات وجودی مثل حرص، طمع، اینا فی نفسه، نه خوبه نه بد. خوبی و بدی اینها رو چی تعیین میکنه؟ اینکه ما تو چه مجرایی بندازیمشون. اگر کسی نسبت به مسائل مادی و مسائل فانی حریص باشه، طمع باشه، این خیلی بده، مورد نهی قرآنه، تو آموزه‌های قرآنی و اسلامی ما یه رذیلت اخلاقی محسوب میشه. اما اگر کسی نسبت به مسائل معنوی، ابدی، کمالات حقیقی حریص باشه، طمع باشه، این خیلی خوبه، فضیلت اخلاقی حساب میشه، و اصلا خداوند امر کرده به ما نسبت به این مسائل حریص و طمع باشید. تو امور معنوی و در کمالات حقیقی قانع بودن از رذائله. برای چی انسان بی‌نهایت طلب قانع باشه در امور ابدی و در کمالات حقیقی؟ اینکه انسان میل داشته باشه به اینکه عالی‌ترین درجات بهشتی رو برسه. بهشت 700 درجه است، میگه من تا تو درجه 700م با ائمه معصوم، با امام زمانم همنشین نباشم ول نمی‌کنم، میخوام برسم اون بالا. این خیلی خوبه، اصلا امر خداوند به اینه. حرص به رشد و هدایت دیگران، اینجا پیامبر رو خداوند حریص معرفی میکنه بر چی؟ بر هدایت مسلمان‌ها، برای اینکه این مسلمان‌ها برن بالا، تعالی پیدا کنن، رشد پیدا کنن. خیلی عبارت عالی است. حریص به شما، حریص علیکم، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، و به مؤمنان از شما، کسایی که واقعا اهل ایمان باشن، قابلیت و لیاقت و کفایت داشته باشن، رؤوف مهربانه و رحیمه، صاحب بخشایشگری خاص. این آیه میخواد بفرماید که خداوند متعال یه همچین پیامبری برای شما فرستاده، قدر بدونید. دقیقاً این آیه رو ما باید امروز برای امام زمانمون بخونیم، برای خودمون، که بابا امام زمانتون نمیخواد شما رو به سختی بندازه. اگه میگه زمین سازی، اگه میگه مبارزه با دشمن، میخواد شما رو از بند اسارت نجات بده، به یه اوجی برسونه. خب طبیعیه که هزینه های بسیار کمی متحمل بشه، قبول کنه که برسه به اون اوج سعادت و به اوج قله. و آیه 129، حالا آیه آخر قشنگ داره سوره رو جمع‌بندی میکنه با تمام این نکاتی که گفتیم. اگر شما کوتاهی کنید، قدر این پیامبر رو ندونید. این آیه دقیقاً به ما داره میگه، امام زمانتون رو نفهمید، هدفش رو درک نکنید، برای هدفش اون لیظهره علی الدین کله که در این سوره اومده، خلاصه تلاش نکنید، تره خورد نکنید. اگر شما کوتاهی کنید، دیگه وظیفش رو معصوم با این آیه انجام میده. فان تولوا، پس اگر روی گردان شدند از کلام خدا، از آموزه های الهی، از اینکه هدف معصوم رو بفهمند و براش تلاش کنند، روی گردان شدند، فقل حسبی الله، بگو خداوند مرا کافی است. اگر امام زمان ما به ما نگاه کنه، این عبارت حسبی الله رو بگه، ما دو دستی باید بزنیم تو سر خودمون. یعنی دیگه امام زمانمون از ما ناامید شده، آبی از ما گرم نمیشه، میگه دیگه از اینا که آبی گرم نمیشه، حسبی الله، خداوند مرا کافی است. یک خط قرمز بزرگ تو پرونده اعمال ما ثبت میشه اگر امام زمانمون به هر کدوم از ماها نگاه کنه و این عبارت رو بگه. اصلا دعا کنیم خدایا ما رو تو مسیری قرار بده که نکنه امام زمانمون وقتی به ماها نگاه میکنه این آیه رو بخونه. بگو حسبی الله، خداوند مرا کافی است، همون خدایی که لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، علیه توکلت، تنها بر او توکل کردم، و هو رب العرش العظیم، و او پروردگار عرش بزرگ، صاحب قدرت عظیم و قدرت بزرگ است، که او مرا کافی است. از این مسلمانان و از این پیروان کم مایه و سطح پایینی که روی گردانی میکنند از درک هدف من، تلاش برای هدف من، آبی گرم نمیشه، حسبی الله، و خلاصه کار برای ما خیلی سخت خواهد شد. اگر آموزه های این سوره و قدر معصوم زمان خودمون رو نفهمیم و خدای نکرده کار به جایی برسه که امام زمانمون این آیه رو بخونه بعد از اینکه به ماها نگاه میکنه، که انشالله این اتفاق نخواهد افتاد. دشمن استکباری و نظام صهیونیستی خیلی سعی میکنه با این همه جنگولک بازیایی که تو رسانه هاش پخش میکنه، با فیلم و فوتبال و اینا، ما رو به یه سمتی سوق بده که ما هدف امام زمانمون رو درک نکنیم و براش هیچ تلاشی نداشته باشیم. و داره کاری میکنه که این آیه رو امام زمانمون وقتی به ما نگاه میکنه بخونه، که انشالله ما قدر این فرصتی که خداوند بهمون داده و قدر این آموزه های عالی رو میدونیم و جوری زندگی خواهیم کرد و جوری تلاش خواهیم کرد که کار به اینجا نکشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین معصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.